أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ثم الصلاة والسلام على رسول الأمجاد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد صلاة الله وسلم. أجل فرجهم. قال الله الحكيم في محكم كتابه: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان بزرگواران. انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم و انشاءالله که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق و عارف و عامل باشیم انشاءالله. عرض تسلیت بنده رو هم پذیرا باشید به مناسبت ایام شهادت مادر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. از خدا میخوایم انشاءالله زندگی ما، رفتار ما، سکنات و کردار ما مرضی رضای حضرت قرار بگیره انشاءالله. انشاءالله آیه‌ای که در مطلع بحث تلاوت شد آیه 49 سوره مبارکه سبع بود: بدان این گونه بگو که حق آمد و باطل نمیتونه کاری انجام بده و در بعد از این که حق آمده باشد، نه این که میتونه اعاده‌ای و برگرداند بطلان خودش را، هیچ کاری از باطل بر نمیاد و حق همیشگیست. جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. اینو آیات رو با همین لسان مختلفی تو قرآن کریم داریم. پایداری حق، اینکه خدا پشتوانه حقه، اینکه عزت مال خداست، اینکه حق پایداریش از جانب خداست و باطل با تمام تلاشش هیچ کاری نمیتونه بکنه. این مقدمه رو انشاءالله حالا به اندازه زمانمون البته میخوایم عرض بکنیم. اولا بفهمیم حق و باطل چیه، چگونه باید تشخیص داد، چگونه من اهل حق و حقانیت میشوم، خدایی نکرده زبانم لال چگونه اهل باطل میشوم، چطور میشه حق و باطل جایی مشخص باشه ولی افرادی برعکس حق و باطل عمل کنند. امام زین العابدین علیه السلام دعای هشتم صحیفه سجادیه: اللهم انی اعوذ بک، خدایا به تو پناه میبرم. یه چیز خطرناکه، حضرت میخواد پناه ببره به خدا. خدایا به تو پناه میبرم من ایثار الباطل علی الحق، از اینکه ایثار ترجیح دادن. میگیم فلانی ایثارگر است، یعنی دیگران را بر خودش ترجیح داده. ایثار الباطل علی الحق، خدایا به تو پناه میبرم، بدونم باطل چیه، بدونم حق چیه، ولی بازم باطل رو به حق ترجیح بدم. نه، نمیشه. قاعدتا اگر جهاد تبیین باشه، بصیرت باشه، آگاهی باشه، قاعدتا وقتی اینا باشه کسی حق رو بفهمه باطلم بفهمه دیگه دلیلی نداره. چرا امام زین العابدین علیه السلام اینطور میفرماید که میشود حق را انسان بداند ولی پیروی نکند؟ میدونه درست چیه، میدونه حق، تو تاریخش هم نگاه میکنه، تو ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم نگاه میکنه، میدونه حق چیه ولی بازم از باطل پیروی میکنه. چه اتفاقی میفته برای آدم ها؟ چرا ایثار الباطل علی الحق؟ مبنای بحثمون انشاءالله اینه. گاهی اون قسمت اول میدونه مشکل داره، دانستن است، واقعا حق و باطل رو تشخیص نمیده. زمانی که پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و سلم
مبعوث شدن در سن 40 سالگی، مردم جزیره العرب یه مسئله براشون پیش اومد. می آمدن، خب تردید داشتن، بالاخره با همه چیزایی که دیده بودن می آمدن، یه سنتی رو می دونستن، هر پیغمبری بیاد باید اون پیغمبر قبلی نسبت به پیغمبر بعدی بشارت هایی و مژده هایی داده باشه که این پیغمبری که میاد خصوصیاتش اینه. اومدن سراغ علمای یهود، آقا بیایید به ما بگید شما که دینداران گذشته بودید، آیا در کتب شما بشارتهایی راجع به این شخص، اشاره به پیغمبر ما، راجع به این شخص وجود داره یا نه؟ معرفت و شناخت. آیه قرآن می‌فرماید یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، میشناختن پیغمبر رو کما، مثل اینکه یعرفون ابناءهم، مثل اینکه بچه‌هاشون رو میشناختن. پس معرفت کامل کامل بود، یعرفون هم همون شناخت تو فارسی که میگیم، معرفت اینها نسبت به پیغمبر کامل بود و دقیقا میدونستن او کیست، چه موقعی میاد، مشخصاتش چیه، هم از حیث ظاهری، دینش، تمام چیزا رو میدونستن. قرآن میفرماید یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، آدم بچه‌شو چجوری میشناسه؟ اشتباه نمیکنه که قرآن داره یه قید اضافه تر هم میزنه که بدونید دقت در شناخت کامل بود توسط علمای یهود. عدم شناخت اون مردم جزیره العرب، شناخت اینها، شناخت کامل هم هست. اما خب پس قاعدتا وقتی شناخت دارن باید هیچ مشکلی نباشه و زودم به پیغمبر ترتیب اثر بدن، به نصایح پیغمبر و به دین ایش. نه، سب کنید، یکتمون الحق، کتمان میکردن حقو، کتمان کردن، پوشاندن. سب کنید، جنگیدن با پیغمبری که یقین داشتن پیغمبره، میدونستن برحقه، میدونستن خودشون باطلن، یقین، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یقین داره ولی بازم دشمنی میکنه. خدا نیاره همچین روزی رو. میداند نبی خدا کیست، بعد دیگرانم منحرف میکنه. تا جنگ خیبر هم دیگه سراغشون رو دارید که چجوری با پیغمبر جنگیدن یهودی ها. اینا اصلا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. اینا حضرت های جوادی آملی حفظه الله می فرمودن این آیه طعن بنی اسرائیله. ما این آیه رو اینجوری معنی میکنیم که ای بنی اسرائیل، خداوند یه فضیلت، یه برتری به شما داده نسبت به بقیه عالمیان. ایشون میفهمیدن این طعنه، مثل این یاد کنید این نعمت رو و خداوند یه برتری میده. ایشون میفهمیدن طعنه، مثل پدری که به بچهش یه پولی داده میگه ببین من چه پولی، چه امکاناتی به تو دادم، بازم این کارا رو میکنی، ببین این همه بخشیدمت، بازم این همه. ایشون میگفتن آیه طعنه، چقدر شماها بر اساس باطل خودتون عمل کردید. حالا تا امروز هم نتیجه هاشو دارید میبینید و مسائلش هم میدید. دنیا رو هم دارن نسبت به حق و باطل خودشون دیدش رو عوض میکنن، داره کودک میکشه، داره جنایت میکنه، اون تا با تبلیغاتش داره باطل و حق رو عوض میکنه. انشالله میرسیم بهش همه اینا رو که این حق و باطل چی میشه تو اذهان افراد عوض میشه. چرا فردی میدونه از ثواب و گناه فردی، میدونه این گناهه، میدونه این ثوابه، بازم میره سراغ گناه. این یه چیز فردی، تا اجتماعی برید و حالا مسائل دیگه‌اش انشاءالله خیلی حرف داریم. خب پس یهودی ها میدونستن، یقین هم داشتن، ولی بازم دنبال باطل رفتن. چه اتفاقی میفته؟ یه اتفاقاتی در درونشون میفته. اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الهرس، هرس به دنیا و هیجانات هرسی دنیا اینا رو گرفته، نمیذاره نسبت به حق منعطف بشن. اینو امام زین العابدین علیه السلام همون دعای هشتم عبارت اول میفرماید. حالا هواشون دنیا پرستیه. یکی از عوامل مهمی که روایات ما دارن میل به دنیا و دنیا پرستی و اهل دنیا شدنه که باعث میشه انسان باطل رو به حق ترجیح بده. یقین داره که حسین ابن علی سبت نبیست و بر حق است، بگی یا حسین قلوبنا لدک و سیوفنا علیک، قلبامون با توه، سیوف جمع سیف، ولی شمشیرامون بر علیه توه. میشه دنیا یه کاری بکنه که یقین به حقانیت ابا عبدالله علیه السلام کسی داشته باشه ولی بازم بر علیهش عمل بکنه. آره دنیا این خاصیت رو داره و ابزار شیطنت شیطانی یکی از مهمترینش همین بحث دنیا پرستیه. میتونه روی حق سرپوش بگذاره، میتونه تمایلات انسان رو علاوه بر این که علم داره تبدیل به تمایل بر اساس باطل بکنه. همه اینا امکانش هست، انقدر مثال داریم تو تاریخ بزنیم. میشه یه کسی انقدر تو باطل پیشرفت بکنه که لسان شیطان بشه. یه روایتی رو داریم تو نهج البلاغه، خیلی زیباست، خطبه متقین، خیلی قشنگ. دوستان اگر مراجعه بکنن، 105 صفت از صفات انسانهای با تقوا رو امیرالمومنین علی علیه السلام اونجا میفرماید. شخصیست به نام حمام، با هدو چشم نوشته میشه، میاد خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام: آقا جان، سفلی المتقین، برای من بگین انسانهای با تقوا چطورن؟ حضرت اول تفاقل علی سنگینی میکنن، نمیگن علتی داره. حضرت هی بهش میگن با تقوا باش، اتق الله، ولی او اصرار میکنه، حتی عظم علی، قسم میده امیرالمومنین علی علیه السلام: آقا جان بگید برای من. تا حضرت شروع میکنن 105 صفت از صفات رو حضرت میفرمه، میرسن به یه جایی آخرشه، به این صفت 105 آخر خطبه است، فسعقه، یه فریادی میزنه، از دنیا میره این بنده خدا. این عین متن نهج البلاغه است، دارید نهج البلاغه رو. طرف خیلی حالش منقلب میشه، قالب توهی میکنه. این تو ذهنمه، یه سال اینجا عرض کردم ولی خالی از لطف نیست بگم، چون ارتباط داره با بحثم. بعد فسعقه، حالش بد میشه و از دنیا میره. الان بحثم تقوا نیست عزیزان، یه نفر دیگه اونجا حضور داره، بلند میشه یه توهینی به امیرالمومنین علی علیه السلام کنه: فما بالک، خودت چرا هیچیت نشد؟ این لوازم بدی داره این حرفا، یعنی زبانم را زبانم لال، خودت متوجه نیستی چی میگی، خودت از تقوا چیزی سردنم، اینا لغلغه زبانته. چون حضرت با ویحک جوابشو میده: وای به تو که همچین حرفی زدی. حضرت اینو میفرماید، حضرت میفرماید: هر کس نصایح بالغه با اهلش این گونه عمل میکنه، نصایح بالغه با اهلش اون رو نشون میده. اما تو، ولکن شیطان نفث علی لسانک، شیطون اینو به زبونت آورد. عزیز دلم، میشه دو نفر در مقابل حق دیگه، از امیرالمومنین علی علیه السلام حق در که کسی سراغ نداره، در مقابل حق بیستن و چی گوش بدن؟ خطبه متقین، صفات انسانهای با تقوا، زبان شیوا و گویا و هادی امیرالمومنین علی علیه السلام روبروش باشن، یکی از شدت معرفت بمیره، یکی همون کلامو بشنوه، بلندش بی‌تربیتی هم بکنه. آیه قرآنش چیه؟ انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. آیه سوم سوره مبارکه انسانه. میشه یه همچین اتفاقی بیفته، میشه حق و باطل ارائه بشود، ولی به قول امام زین العابدین علیه السلام تو و سلام، ایثار الباطل علی الحق، باطل رو به حق ترجیح بده. شیطان ابزار خودش رو داره، رو اذهان آدم ها کار میکنه برای اینکه حق و باطل رو تشخیص ندن، ممزوج بشه براشون، عمل کردشون عمل کرده به قول قرآن تربصی بشه، یه بار شک بکنم برن بیان چی کار بکنم، گیج بشن، ریب بگیرتشون، ریب شک در مقابل یقینه. که حالا انشاءالله به همه این مواضع میرسیم، فعلا سرفصلا رو دارم عرض میکنم، انشاءالله شبای گذشته خیلی، شبای آینده خیلی باهاش کار داریم انشاءالله به فضل خدا. میشود، شیطان کار خودش رو بلده، اصلا میرسونه ریب ها و مشکلات و مسائل بنابر خدا روی قلب ها تردید ایجاد کردن و شیطان کار میکنه روش. کلمه وحی توی قرآن عزیزان به چهار معنا اومده، کلمه وحی، یکی وحیه که خدا به رسولش میکنه توسط خود قرآن، وحیه، اینو تو خود قرآن هم داریم، با کلمه وحی هم اومده، خدا، جبرائیل، قرآن، وحی، پیغمبر. یکی وحیه که ام موسی، مادر حضرت موسی علیه السلام داره، ما به قلبش این گونه فرستادیم، اون اطمینان و آرامش، اون الهامی که به قلبش میشه، نه اینکه جبرائیل و قرآن باشد، اطمینان این فرزندت رو به این نیل بسپر، ما اون رو به تو برمیگردونیم. یکی بحث نحل هست، زنبور، که خداوند میفهمد وحی میکنیم به زنبور، نه اینکه کلمات و قرآن و اینها باشه، یعنی به معنی هدایت تکوینی و غریزه هستش اونجا، این سه تا جای خودش، یه طرفش خداست، یه وحی هم داریم تو توی قرآن که شیطان فاعلشه: ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. شیاطین، شیطون، لیوهونه، وحی میکنن الی اولیائهم، اونایی که سرپرستیشون رو پذیرفتن، لیجادلوکم، برای جدل با شما، خود بزنتت، یه کاری میکنه، تعجبم میکنی، میگی خدایا این اباطیل، این شبه هایی که راجب دین، راجب اهل بید، راجب صدیقه طاهر سلام الله علیه، میبینی یه مشبه، راجب امام حسین علیه السلام یه مشبه، خدایا اینا از کجا میاد، چطور اینا اینجوری به فکرشون میرسه؟ تعجب نکنید، ان شیاطین لیوهون الی اولیاءهم لیجادلوکم، هدفشون هم همین جدل ایجاد کردنه، هدفشون شبهه، جدل، از بین بردن، اینا همه هدف اینا هست. پس میشود وحی شیطانی به کسی برسه. نفث الشیطان علا لسانک، نفسه با سه نقطه دمیدن مثل نفاسات فلعقده، میشه کسی زبونش زبون شیطونی باشه، میشه توی هیئت بیاد، تو جاهای مختلف بره، شروع کنه شبه انداختن، تو شبکه های اجتماعی باشه، چیکار بکنه؟ دین مردم رو متزلزل بکنه، کمون که داریم میبینیم. میشود یه همچین چیزی اتفاق بیفته؟ خدایا کار سخت شد، شیطونه به اون عظمتش، قدرتی که داره و کارهایی که انجام داده، میلیاردها آدم، بعد منو تنها گذاشتیم و گفتی باهاش بجنگ، بعد تازه پیروزم بشو، این چه کاریه خدایا؟ مثلا ما، یا نه یه سری هادی برا ما فرستاده، هدایتگر فرستاده، مربی فرستاده. اگر در طریق حق باشی، در طریق این مربی باشی، نمیتونه باطلش رو بر تو غلبه بده و مسیر تو مسیر باطل نمیشه. تو اگر خودت رو تربیت کردی، اگر خودت رو تحت تربیت اونها قرار دادی، میشه، میشه. آدم ها خیلی ثابت شده حجت خدا بودن که اینجوری اثبات کردن، میشه. تو باب صوم، تو ماه روزه داریم این بحث حجت رو، که خداوند اونایی که روزه نگرفتن میارتشون تو روز قیامت، میگه بابا گرم بود، گرسنه‌ام میشد، چی میشد، بهونه های مختلف. خدا یه کسایی رو میاره که توی محیط کارش گرمتر بود، گرسنگی بیشتر بهش فشار میورد، سنش هم بیشتر بود، اینا رو میاره، هیچ استدلالی رخ نمیده، فقط اینا میبینن خفه میشن، نمیتونن چیزی بگن، چون حجت تموم میشه. میگه هر چیزی رو که من میگم 10 واحدش مشکل داشتم، این 20 واحد تو اون زمینه مشکل داشت، حجت تموم میشه. حجت خدا بر ما تمومه، بلعخص تو عصر دوره حاضر، که شما یه وقتی خاطرات شهدا رو نگاه بکنید، چه اتفاقاتی، چه مسائلی برای اینها رخ میده، اینا چجوری ارتباط برقرار کردن با خود اهل بیت علیهم السلام. یک کتاب خیلی قشنگی هست مال شهید برونسی، خاکهای نرم کوشک، نگاه کن میبینی نه، تو همین عصر حاضر همین آدمایی که کنار ماها زندگی کردن، حتما هم نه وضع مالی آنچنانی نه چی، نگاه کنی اینا حرف زدن، اینا با حضرت زهرا سلام الله علیها راهکار گرفتن، اینا ارتباط برقرار کردن، اینا هدایت شدن. پس میشه، اینا حجتن برا ما. بخونیم یه وقت خاطراتشون رو میفهمیم حجتن، ببینیم زندگی هاشون رو میفهمیم حجت تمامه، میشه هدایت شد. شیطونم خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو، رضوان خدا برش، میگه پای منبر نوح ابراهیم نشسته، مگه سب میکنه مثلا تو بیای هدایت بشی، بر مبنای حق حرکت بکنی؟ همون اول کارتو خراب میکنه، اول خراب میکنه، در مسیر حق خراب میکنه. یعنی چی اول؟ اولین چیزی که برای یک فعل و کاری که انسان میخواد انجام بده، نیت اون کار. عزیزان، من نیت میکنم یک کاری رو انجام بدم، اولین چیزی که در حق و باطل مسئله است، مسئله نیت، جهتگیری. ما توی نمازمون اول نیتمون چیه؟ قربتن الالله، نماز میخونیم قربت، این قبل از نیت، همه چی واجب هم هست، رکن هم هست، چیم اگه کسی نیت نداشته باشه. وضو میگیرم هم همینه، آقا وضو میگیرم برای اینکه خنک شم، میشه آدم وضو بگیره خونه، ولی دیگه وضو نیست، خونک میشی ولی دیگه باش نمیتونی نماز بخونی، نمیتونی دست به قرآن بزنی. نیت باید برای خدا باشه. بله، یه وقت آدم وضو میگیره برای خدا هم هست، خونک هم میشود، اون یه چیز دیگه است، ولی نه به نیت خونک شدن. جهتمو عوض نکنه، قبلمو عوض نکنه. شیطون اولین کاری که میکنه توی باطل ها، قبله آدم ها رو عوض میکنه. مثال دنیا پرستی رو براتون زدم، آره برای امام حسین علیه السلام هم همین کارو کرد، ولی برای دشمنایی که خواست دشمن تراشی کنه برای حضرت همین کارو کرد. مسلم میگه من با 4000 نفر دور دارالخلافه بودم، خود ملعون ابن زیاد نمیتونست از در بیاد بیرون، از اون ایوون داره تو تاریخ میامد بیرون، مردم ناسزا میکنن برمیگشت، نمیتونست از در بیاد بیرون، اینقدر شلوغ بود و مردم ایستاده بودن، محاصره بود. اینقدر تبلیغ دنیا میکنه، اینقدر میاد حرف میزنه، آی مردم بیاین نمیدونم طلا و جواهر است و چه هست و فلان، اینقدر حرف میزنه دونه دونه تا یه جایی که تو روزه شهر مسلم که میخونیم تو ماه محرم دیدید، روزه تنهایی روزه مسلم، خدای ما تو تاریخ 4000 و بیش از 4000 نفر میبینیم، چرا ما روزه تنهایی میخونیم؟ چون خاصیت دنیا این هست که بتونه از ولی خدا مردم رو دور کنه، از خود خدا مردم رو دور بکنه، جهتگیری قلبیشون و قبلشون رو دنیا قرار بده، قبلشون رو هوای نفسش قرار بده. حالا اینا همه روایت داره جای خودش، میشه تغییر قبله، خدا نکنه این اتفاق بیفته، اگه قبلمون عوض شد. یه دوستی ما داشتیم، این قصه رو یه بار اینجا گفتم ولی شیرینه، دوباره براتون میگم. میگفت ما می‌خواستیم بریم خارج از کشور، بعد جریان مال 30 سال پیش مثلا، گفت دیدیم خدایا تو هتلای اونجا که ننوشته مأمور خرید بود، ننوشته جهت قبله این وریه که من میرم اونجا چجوری نماز بخونم، حالا مثلا دو هفته اونجا هست. گفت با خودم رفتم یه قطب نما خریدم، گفتم خب با این شمال و جنوب رو تشخیص میدیم و جهت قبله بالاخره. گفت رفتیم یه دو هفته ای هم نماز خوندیم و برگشتیم اومدیم خونه. و گفت همینجوری گفتم تو خونمون ببینم دقیق قبله چجوریه، گذاشتم دیدم یا ابوالفس پشت به قبله داریم نماز میخونیم. خونم که مثل شهریش هم بگیم دیگه، خونه یه عمری نماز خونیم پشت به قبله، چه داخل وقت چه خارج وقت چه سال دیگه اصلا فرقی نمیکنه، پشت به قبله نماز بخونی باید نماز رو اعاده کنی دوباره باید انجام. بعد خونم گفتم یکی دوتا نماز نیست، بگو حال بد و رفتیم حاج آقای مسجد و بریم بگیم. گفت رومم نمیشد برم جلو حاج آقا اونجا مثلا جلو مردم بگم خونم پشت به قبله نماز میخونیم همه نماز گذارو. گفت خلاصه سب کردم یه ذره خلوت بشه، همینجوری گذاشتم تو مسجد، داشتم باش برمیرفتم نگاه کردم دیدم یا ابوالفضل مسجدم پشت به قبله است، اصلا محراب و پشت به قبله ساختن، خدایا نمیشه دیگه اینقدر دیگه. خلاصه متوجه شدید چی شد؟ این قطب نما رو برعکس میدیده، شمالش رو جنوب میخونده، جنوبش رو شمال، برعکس میدیده، بلد نبود. خدا نکنه آدم قبلش عوض بشه، قبلش بشه دنیا، بعد همه چی اون طرفی، همه چی باطل میشه. حالا هی برو به حاج آقا بگو حاج آقا ما اون دو هفتهی که اونجا بودیم البته با همین قطب نما خوندیم نمازو، البته من درسته جروب قبله نبودم ولی ولزالینش خیلی غلیظ گفتم، این باعث نمیشه که نمازم قبول بشه، تو سجدش یه هفتش ده تا سبحان الله اضافه ترم هم اینجوری. قبلت غلط بود، قبلت غلط بود، امامت غلط بود، خدا غلط بود، همه جهتگیریت غلط باشه، هی بگو تلاش کردم. ما تو دو تا چارتای دنیایی هم همینطوریه، تلاشامون باید جهت داشته باشه، هی میگم گازیدم طرف شمال ماشین رو رفتم اما نمیدونم چرا به جنوب نرسیدم، خیلی هم تند رفتم، خب جهتت غلط بود، قربتن الالله برای خدا، اگر اینجوری بود آدم برده، اون وقت چه بکشه چه کشته شوه، کشته بشه برده، هر اتفاقی که براش بیفته برده، برد مال کسیه که طرف خدا عمل کرد و باخت مال کسیه که بی خدا بود. اهل بیت علیهم السلام اومدن اینو یاد بدن، درجه اول حقانیت اینه که حواست باشه جهتت از خدا منحرف نشه، قربتن الالله جایی نره. شیطون همه اینا رو بلده، میاد همون اول تو نیتت شرک ایجاد میکنه. شرک آجاقا نه دیگه، مشرک آخه جاش منبرش که اینجا نیستش که، ما اینجا اومدیم برای حضرات اهل بیت علیهم السلام، چرا راجب شرک میخوای صحبت کنی؟ آره ولی اهل بیت صحبت کردن، یه شرکی داریم به نام شرک خفی، رعاءً للناس، اینجاها باید صحبتشو کرد. مریضی درد بی درمونیه که خیلی قلبها دوچارشن، نه برای خدا، برای رؤیت مردم کار کردن، از اون چیزاییه که خیلی باطل و تقویت میکنه، صورت حق رو به باطل تغییر میده. طرف ریا یعنی همین، ریا یعنی این که من یه کاری بکنم مردم ببینن، قربتن الالله نیست، نماز باشه، مسجد ساختن باشه، هر چی باشه دیگه خدا توش نیست، و وای به حال کاری که خدا توش نبود، کامل میشه باطل. باطل رو میخواد مثال بزن، میگم بی اثر بودن، بی پایه بودن، چیزی که استقرار نداره، بی اثره. آره این اتفاق میفته اگر رعاءً للناس پیش اومد. گویا بنده خدایی رفته بود مهمانی، خلاصه جمع بودن و مثلا شب تا صبح، بعد هر شب که یه مثلا نماز شبی هم بلند شد خوند و یه ذرم سر و صدا کرد، بلکه مثلا دو نفر بفهمن. اتفاقا همه خسته بودن، هیچ کس نفهمید. خلاصه صبح بیدار شد دید نه نمیشه، خیلی کسی اصلا قبول باشه ای چیزی، نگاه ویژه ای کسی بهش نداد. به صابخونه گفت آب ببخشید، یه لیوان آب اگر میشه زحمت بکشیم. صابخونه اول صبح آب آورد و این خورد و تشکر کرد. تا لیوانو داد گفت ببخشید یه لیوان دیگه مگه زحمت بکشه. سری صابخونه رفت و یه لیوان دیگه دیگه. همه مهمونا برگشتن چیه تو لیوانو گرفت دوباره داد گفت ببخشید یه لیوان دیگه مگه میشه دیگه. همه برگشتن و همو چی شده اون گفت عجیبه این نماز شب چقدر آب میکشه. من تعجبم چطور مثلا این همچین اتفاق میفته. خفه داره میشه چون میخواد بگه یه چی دیگه. شرک این من کسی رو در عرض خدا ببینم، بودیم شرک جاش اینجاست حرف زدنش، یعنی در عرض خدا ببینم بگم این عبادت برای اونم ارزش داره، یه کاری دارم میکنم اون ارزش داره. از بنابر خود روایت براتون بخونم. خدا تو روز قیامت یه آدمایی رو یه درجاتی قرار میده، میگن آقا خدایا اینا، ملائکه میگن خدایا اینا ما نامه عملشون رو میبینیم خیلی خبری نیست ولی جاشون خیلی ویژه است، چیه برنامه اینا؟ خدا من میفهمد اینها کسانی بودن که تو دنیا گفتن خدایا خودم و خودت، خودم و خودت، هیچ کس نفهمه و من اجازه ندادم تو نامه اعمال اونها نوشته بشه، اون رقیب و عتیدی که می نویسن اینا هم اجازه ندادم، اونا هم خبر ندارن، خودم و خودشون می دونن چه خبره. چرا شیرین آدم اینجوری با خدا معامله کرده باشه. خدای خودم و خودت برای تو و تو مسیر تو. چقدر خوب آدم خودمونیش اینه، هیچ کسو به جز خدا آدم حساب نکنه، قربت و نزدیکی هیچ کسو به جز خدا حساب نکنه. بله اسباب تقرب هستش، سبب متصل ارض و سما کیه؟ اهل بیت علیهم السلام، اونا که جدا نیستن از این مسئله. معدن العلم، نردبان آسمانن اینها، محل جوشش علمن. بله اینها که اون که تو یه طریقه، مثل اینکه من بگم در رو باز کردم، دستم در رو باز کرد یا خودم در رو باز کردم، خب این تو یه طریقه دست، اون که بحث توسل و اینها جای خودش داره. امیرالمؤمنین علی علیه السلام، الایمان اخلاص العمل، ایمان اخلاص عمله. اگه میخوای با ایمان باشی، اگر میخوای بر مسیر حق باشی، مواظب باشی چیزی قاطی نداشته باشی. خالص بودن رو طلا فروش ها هم به کار میبرن، اتفاقا کلمش قدیمی هم هستش، حتی گاهی طلایی رو که میگرفتن میسوزاندن که اون آلودگی ها و چربی ها و اینا از بین بره، خالص بشه. خالص بودن، خدایا برای تو نه برای غیر تو، من هیچ ارزشی برای غیر تو به این حیثی که هم ارز تو بخواد قرار بگیره ندارم. و عفیفون عن المحارم، اگه میخوای تو باطل و گناه نیفتی، عفت از محارم، عفت که میگیم پاکیه، عفیف پاک دامنی بعضن ترجمه میشه، این نیست عزیزان. عفیفون عن المحارم مثل انفسهم عفیفه، تو خطبه متقین که امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد تمام وجود این آدم رو عفت گرفته، یعنی نه مال حرام توی مثلا مالش هست، نه نگاه حرام هست، نه گوشش به چیز حرام گوش میده، نه هیچ شأن حرامی توش نداره. عفیفون عن المحارم جمع بسته شده، هیچ حرامی تو زندگی این آدم نیست، فقط پاکیه. عفیفون عن المحارم، اینا نشانه های ایمانه ها. هر کدوم از اینا رو مفهوم مخالف بگیری، یعنی از اون ور تو باطل افتادنه. یعنی حالا یه وقتی، حالا اگه یه شب که هزار شب نمیشه، آخه باطل هم شیطون همینجوری میاره، باطل و شیطون همینجوری ترویج میکنه، شروع میکنه استسقار المعصیه. اینا همه عبارت های روایه که دارم عرض میکنم براتون. استسقار کوچیک شمردن، معصیت گناه. حالا یه شب که هزار شب نمیشه، حالا یه بار، حالا گناهش گردن من، شاید اینم شنیده باشید، این کار انجام بده گناهش گردن من، مگه داریم همچین چیزی رو؟ این سمو بخور اگه مسموم شدی گردن من، خب این مسموم میشه، یعنی چی گردن من؟ گناهش که راهنمایی، بعد قطعا گناهش گردن تو هست، ولی مسمومیت اینو که نمیتونی، انزمام داری، هم گناه اونه هم گناه توه. حواسمون باشه، استسقار المعصیه، افتادن در باطل قدم به قدم عزیزان، کوچیکش میکنه، اول گناهو کوچیک میکنه شیطون، قدم به قدم میندازتت تو مسیر، بعد میبینی خیلی عفیفون عن المحارم اتفاق نیفتاد، حالا عفت صدمه خور شد، دیگه نمیتونم تو همه حرام ها خدا جلوی خودم رو بگیرم. عفیفون عن المطامع، با باز حضرت یه چیز کثیف دیگر رو امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید، آدم رو به باطل وادار میکنه طمعه، مطامع جمع همون طمع. طمع خود معنی لغویش عزیزان خواست شدید رو میگن طمع. حرص هم همین معنا داره، یه چیزی رو خیلی انسان بخواد، میگن فلانی نسبت به این مسئله حریص است. حریص یه بار فقط بیشتر تو قرآن نیامده کلمش. صفت کیه؟ خود پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه. منتها حریصون علیکم، نه حریص نسبت به دنیا، حریص نسبت به هدایت. یعنی طلب و خواست پیغمبر برای هدایت بشر فوق العاده زیاده. بخوایم مثالش بزنیم، طلب خواست شدید مثل حرصی که من نسبت به دنیا دارم، پیغمبر نسبت به سعادت و عاقبت به خیری بشر داره این کار رو انجام میده. بله، حریصون ان المطامع داره حضرت یکی از کثیف‌ترین چیزها رو میشموره. ملعون ابن زیاد دستور میده سه غلام دو غلام بفرستید با سه کیسه زر. اینو اگر خواستید پیداش کنید تو اوزن الفعره هستش، یه گوش موش بهش میگن، پیامایی که در ملأ عام خونده نمیشد ولی دستورات اینجوری بود، حالا قصهش مفصله، که بفرستید برای قاضی القضاتی که در اون زمان حکم زبانم لال خارجی بودن ابا عبدالله علیه السلام رو داد. حالا بعضیا میگن شریح بوده، بعضیا میگن کسی دیگه بوده، الان بحث تاریخی نداریم. میگه دو غلام رو بفرستید با سه کیسه زر. قاضی القضات کسیه که کیسه های زر رو میشناسه، این کیسه چرمه، توش حتی چقدر سکه طلا هست همه رو بلده، سر و کار داره، روزی 100 بار باهاش سر و کار داره. میگه بفرستید برید تو دهلیز خانه با او تنها بشید، بگو این کیسه ها مهر شده بوده، مهر رو میکردن شمردنش ساده باشه. میگه بگو بشکنید مهر کیسه ها رو، بشکنید جلوی روش خالی کنید، بعد بهش بدید، حکم رو امضا میکنه. خب عزیزان طلای توی کیسه، تو اینجا تو طلای روی زمین چه فرقی داره؟ هر دوش طلاست دیگه. یا نه، صدای به هم خوردن سکه ها و برق سکه ها باید در گوش و چشم این قاضی اثر کنه، باید حالش رو به هم بریزه، باید هیجان حرص توش ایجاد بکنه. اگر اینجوری شد، حقی که خود ابا عبدالله علیه السلام است و همه میشناسنش، بر باطلی که ملعون ابن زیاد و یزید و اعوان و انصارشون هستن، اون وقت باطل رو ترجیح میده، اون وقت حکمم امضا میکنه، اون وقت مردمم به حکم و فتوای اود خیلی هاشون میان میجنگن، قربتن الالله وضو هم میگیرن برای جنگیدن با امام حسین علیه السلام. میشود هم باطل فردی رو ایجاد بکنه، حرص نسبت به دنیا، هم باطل جمعی رو ایجاد بکنه. خیلی توان داره. عفیفون ان المطامع، اگر طمع در من حل شد نسبت به دنیا و حق و باطل وقتی به هم ارائه میشه نمیتونه پیروز بشه. لذا وجود نازنین امام صادق علیه السلام میفرماید اون لحظه که نشانه های انسان مؤمن اینه، اون لحظه که بین امر دنیا و آخرت گیر میکنه، دوراهیه، مسئله مالی پیش میاد، پول حرام پول حلال، هیچ کس هم نمیفهمه اگر این ور اون ور بکنه، اما میگه خدا که میفهمه. این آدم یقینش، این آدم نسبت به بصیر بالعباد بودن خدا رو اینجوری نگاه میکنه، پا تو باطل نمیذاره. و این مسئله مهمه. خدا رحمت کنه طیب حاج رضایی رضوان خدا برش، کسی بود که به حضرت امام رضوان تعالی علیه خیانت نکرد. خیلی هم بهش گفتن پول میدیم امکانات میدیم، فقط بگو اون، حالا خیلی قصه مفصلی داره که یه خیانتی بکن، گفت من جواب مادرشو بدم. چی بدم جواب مادرشو؟ خیلی عجیبه حضرت زهرا سلام الله علیها، چه دستگیری هایی میکنه از بعضیا، چه جوری شهید شد رضوان خدا برش. اینو کسی که تو اون جلسه بود برام تعریف کرد، همین مولوی تهران، میگفت من دیدم نشسته بود روی چهارپایه، هر کی از این روزه خونه از جلو پاش رد میشد میامدن، عرف بود، میامدن دو خط دو خط میخوندن میرفتن. میگفت بلند میشد، خیلی هم سمین و چاق بود و خیلی با سختی هم بلند میشد. گفت یکی از این نوچه هاش مثلا کنارش نشسته بود، میگفت یه دفعه اینجوری به هیچ زد، یکی آخه رد شده بود، بنده خدا نابینا بود، پسرش دستشو گرفته بود، از این کلا فینه‌ای های قدیمی ها سرش گذاشته بود، داشت میرفت نابینا، زد بهش، گفت اوستا برای چی واسه این دیگه بلند میشین که نمیبینه که. گفت برگشت، گفت امام حسین که میبینه، امام حسین که میبینه، بصیرون بلباد خدا که میبینه. آدم اگر نسبت به کارش یقین داشت، نسبت به کارش ایمان داشت، قربتن الله بود. خدا میبینه از اثرگذاری رو کار درست، و خدا میبینه. اگه باورت شد که خدا هست، به لغلغه زمون که هممون میگیم یعنی چی خدا هست، آدم اینجا میگه اینجا ما همه اینا رو رد کردیم، همه اینا رو رسیدیم، نه واقعا باورت شد که خدا هست، وقت اعمال و رفتار آدم عوض میشه. یه کاسبی بود تو بازار، خیلی وضعیت بازار خراب بود، میامدن این رفیقش به اون یکی گفت فلانی مشتری نیست تو بازار، کاسبی خرابه بود، چیکار میکنه؟ گفت الحمدلله خدا میرسونه. گفت نه جدی میگم، اوضاع خیلی خرابه، مشتری نیست. گفت خدا میرسونه بالاخره، حالا خدا رزاق. گفت حالا باشه، به ما نمیگی، میخوای دست زیاد نشه، خب باشه ما میریم. حالا یه دفعه دستش گفت نه ناراحت نشو، بیا اینجا برات بگم، اینجا برات بگم. گفت یه پیرمرد جهود یهودی هست، این شبای جمعه میاد تو بازار، یه پولی به من کمک میکنه، من وضع مالیم الحمدلله میگذره. آخه خیالم راحت شد، الحمدلله تو هم به. گفت مرد حسابی، بهت میگم خدا میرسونه، باورت نمیشه. بعد میگم پیرمرد جهود که آب از دستش نمیچه، که میاد به من مسلمون، اونم تو شب جمعه که بازار تعطیل، میاد اینجا کمک میکنه، تو اینو باورت میشه؟ باورم بشه که خدا هست. اگه باورم شد، من دست به گناه نمیزنم، مطامع دیگه برام جذابیت نداره. باورم بشه که خدا همون خدای قدیم، خدا نه پیر شده، لا تأخذه سنتون الا نه، نه چرتش میگیره، نه خسته میشه، نه خدا پیر میشه، نه ناتوان میشه. خدایی که حضرت یوسف علیه السلام از گناه فرار کرد، در بسته رو براش باز کرد، خدا همون خداست. اگه با تمام وجودت فرار کردی، با اون یقینی که او داشت، خدایی که آتش و گلستان کرد برای ابراهیم علیه السلام، خدا همون خداست. سنتایی که داره میگه همون سنتاست. ان الباطل کان زهوقا، آره همون سنت ها اتفاق میفته. اگر میبینید حضرت آقا امام رضوان الله تعالی علیه اینا وقتی روی باطل دارن صحبت میکنن، روی مثلا اسرائیلی که تو محاسبات هی حسابش میکنی، میبینی چه قدرتی، چه چیزی، چه پوشالی هم خودش رو درست کرده بود، حالا اونم نبوده، ولی میبینی اینا دارن میگن این رفتنیست، محو شدنیست، باید از بین بره، اینا از تو قرآن اینا رو میگن، از اعتماد به خدا اینا میگن. مگه میشه؟ اگه گفتی یعنی سنت های الهی رو قبول نداری. عزیز دلم 109 بار تو قرآن ماده حسبه اومده، محاسبه، تو 102 آیه از قرآن کریم. ببینید نوعنم با سیاق منفیه. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. میگه حق نداری به آدمی که میت شهید شده بگی میت. آقا من دارم میبینم دست میزنم نبضش نمیزنه، چرا قرآن میگه اصلا نباید گمان ببری؟ ولا تحسبن، اینجوری محاسبه نکن، این زنده است، این در رب بهم یرزقون. خب میبینید حضرت آقا فرمودن شهید سلیمانی خطرش برای دشمن بیشتر نسبت به قاسم سلیمانی و سردار سلیمانی، و ما اینو میبینیم. من کرمان بودم همین چند روز پیش، میدیدم چی کار میکنه این شهید، چی کار میکنه، همون قبرش، اون سنگ قبرش داره چی کار میکنه. مردمی که میان، حالا هوایی که عوض کرد، آره نمیشه. یرزق و من حیث لا یحتسب، نگاه بکنید نوعاً با سیاق منفیه. بابا اشتباه نکن، حساب کتابونیه که خدا میگه. اگه کار برای غیر خدا شد باطله، اگه برای خدا شد حقه. انشالله روایتشو میرسیم. اون چیزایی که عزیزان باطل رو به دل آدم جلوه‌گری میکنه، و زین لهم الشیطان اعمالهم، زینت میکنه، هی روش چراغ روشن میکنه، قشنگش میکنه. اینا رو حواسمون باشه. این تقریبا یه مقدمه ای شد برای بحث، گفت مقدمش این شد، بقیه‌اش چی شد؟ خدا بهتون رحم کرد. مقدمه شد برای سرفست هایی که انشالله حالا هم بحث حق و باطل، بحث خانواده‌اش، یه جور آرامش در خانواده، چیزای دیگه انشالله توی چند شب آینده انشالله خدمتتون هستیم انشالله. خب شب اول است و اومدیم در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها. خانم جان، بچه ها وقتی پیش مادرشون میان، نه عنوانشون مطرح میشه، دیدید آدم پیش مادرش میره، مادرش نمیگه آقای مهندس، آقای دکتر، آقای کاسب، میگه پسرم. مهربونی اینه دیگه، دخترم، پسرم، اصلا بچه. میگه به ما اجازه دادن، ما ما به مادرمون اگه دکتر باشه، مهندس باشه، معلم باشه، نمیگیم خانم دکتر، میگیم مامان، مادر. یا ایها العزیز، مادر جون، عزیز دلمون، اومدیم اولا بگیم دستمون خالیه، اول چیزی هم میخوایم همین عشقو میخوایم. خدا ممنونتیم اجازه دادی بیایم دیدنت، اجازه دادی بیایم سرسلامتی بدیم به امام زمانمون. خیلی داغ مادر داغ سختیه. حالا استاد رضای عزیزمون هم تازگی کشیدن، خیلی داغ سختی، خود منم کشیدم، خیلی سخت. آدم تمام مهر و محبت و عطوفت رو تو مادر میبینه، اما یه وقتایی خودش آدم آماده کرده، هیچ وقت برای 18 ساله کسی آماده نکرده، خودش توقع نداره، یهو ناگهانیه. اونم قبلش چه اتفاقاتی افتاده باشه. آخه یه وقت آدم میگه تو بستر بود، چه بود چه بود، یه وقت میگه با عزت و احترام، بس ببینیم چه اتفاقی افتاده. یه بحث شد که بریم از علی بیعت بگیریم، بالاخره باید علی رو زیر بیعت می آوردن، میدونستن علی زیر حق مسئله باطل نمیره، علی ملاکش حقه. هم ملعون گفتش که نرسل و الیه قنفذها، اومدم به این نتیجه کیا بفرستیم در این خونه، باید یه خصوصیاتی داشته باشه دیگه. چرا؟ فهو رجلون فزون قلیزون جاف، خیلی آدم خشن و بد اخلاقیه، خیلی آدم تندیه، خدا لعنتت کنه، خدا بغض دشمنای اهل بیت علیهم السلام رو تو دلامون زیاد کنه به برکت این روزا. خدایا ما هیچ راضی فرضیت به نباشیم، خدایا بغض دشمنان اهل بیت علیهم السلام، خاصه امیرالمؤمنین علی علیه السلام، در دلهای ما روز افزون قرار بده. الهی قنفزا فهو رجلون فزون قلیزون جاف، خیلی آدم خشن و تندخوی بود، آدم آزاردهندهی بود اخلاقش. منت طلقا، از اونایی بود که پیغمبر اونا رو تو مسلمون شده های مکه بود پیغمبر عفوشون کرد. چه کردید با رسول خدا؟ کسی که اون شما رو بکرید چه کردید با زوریش؟ فارسله و ارسل معه اعوانا، هم خودش رو فرستادن، اعوان اون کمک کار، یه گروه هم باهاش فرستادن. خدا لعنتتون کنه، مگه چند نفر بودن؟ میخواستید چی کار بکنید؟ مگه معلومه میخواستید کار رو تموم بکنید؟ حال میرسم به روایت های بعدش. واستعزن علی علا علی فعبا ان یعزن الله، اول اجازه گرفته، اومدن اجازه گرفته، میخوای علی بیا بریم تو بیعت هست، تو علی علیه السلام اجازه نداد، برای ورود خانم اجازه نداد. فرجه اصحاب و قنفذ برگشتن، اصحاب قنفذ برگشتن به اون فرمانده های اصلی خودشون، ملعون این برگشتن، لم یعزن لنا، گفتن آقا این به ما اجازه نداد، اما خود قنفذ مونده ها. فقال اذهبوا فان اذن لكم و الا فدخلوا بغیر از اذن، برید اگه اجازه داد که برید تو، اگه اجازه نداد وارد بشید بدون اذن، بدون اجازه وارد بشید. فانطلقوا فاستأذنوا، برگشتن راه افتادن، اومدن اجازه خواستن. فقالت فاطمه تو احرج علیکم ان تدخلوا على بیتی بغیر اذن، حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمود هیچ وقت نمیذارم بدون اجازه وارد خانه من بشید. اومده برای دفاع از ولایت، چون دستور رسیده بود برید، علی اجازه نداد برید تو. اینا گفتن از صدیق طاهره سلام الله علیه فرمودن شاید حرمت ما رو نگه دارن، بالاخره من دختر پیغمبرشون بودم، بالاخره اینا را از جهالت پیغمبر بیرون آورد، دیدن پیغمبر منو رو پاش میشوند، دیدن چه جوری من احترام میکرد پیغمبر منو تو بغلش میگرفت، شاید حرمت نگه دارن اینجا. اجازه ندادن به غیر از نمه. فرجعوا، همشون برگشتن، و ثبت قنفذ، باز قنفذ اینجا ایستاده. فقالوا ان فاطمه قالت کذا و کذا فتحرجنا ان ندخل بیتها به غیر از نمه، اومدن گزارش دادن که این از زهرا سلام الله علیها اجازه ندن. فغضب، اون کسی که نمیگم غضب کرد، غضب و قال و مالنا وللنساء، ما رو با زنا چه کار؟ چرا ثم امر تو رو با زنا چه کار؟ اگر تو رو چه کار، بچه رو تو کوچه جلو رو گرفتی نامرد، میفهمی چه کار؟ میفهمی تمام مسئله تو همین خانومه، تمام دفاع از ولایت همین خانومه. ثم امر اوناسن، اوناس جنبندی میگه یه سری گروهی رو امر کرد به تحصیل الحطب، حطب یعنی هیزم، و یه سری رو گفت هیزم جمع بکنید. فقال، اولی و دومی، اعتنی بهی به اعنف الانف، همینجوری بیرونش نیارید، یه جوری بیارید به سخت‌ترین حالت، به اعنف الانف، انف یعنی به زور، به سختی، با تندی و عتاب بیرون بیاریدش. فخرج فی جماعت کثیره من الصحابه من المهاجرین والانصار والطلقا، خیلی ها جمع شدن، همه اونایی که نمک پیغمبر رو خوردن جمع شدن برای نمکتون شکستن، والانصار والطلقا والمنافقین و سفلت الاعراب، از اون آدمای پست در اعراب دور هم جمع شدن، و بقای الاصحاب انهم کانوا 300 نفر جمع شدن. چیکار میخواهید بکنید؟ فسارو الى منزل علی، جمع شدن با طرف منزل، و قد عزمو الا ان یوزر ما علیه مدار، نمی فرماید یوزر مدار، یوزر ما علیه مدار، خونه رو بر اونا آتیش بزنن، نیتشون اینه، نه اینکه فقط در رو آتیش بزنن، میخوان خونه رو کامل آتیش بزنن. و کانت فاطمه قاعدتن خلف الباب، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها میان باب یا کنار باب قرار داده، قد عصبت رأسها، سرش رو بسته، درد داره، سر به خورده سیلی تو صورت، سر خیلی درد میگیره، اونم با دست اون ملعون، سر درد، سرش رو بسته حضرت، قد عصبت رأسها و نهل جسمها، نهل جسمش نحیف شده، فی وفات رسول الله، فلما رأتهم اغلقت الباب، وقتی دید دارن اینا میان، در و بست حضرت صدیقه طاهره، فی وجوههم، جلو صورت اینا بست، و هی لا تشک ان لا يدخل عليها الا باذن، بدون اجازه اونا گفتن نمیتونیم بدون اجازه او وارد بشیم، صاح ملعون فریاد زد یا ابن ابی طالب، داره اون رو امیر المؤمنین علی علیه السلام خطاب قرار میده، افتح الباب والذی نفسی بیدهی لتخرجن الى البیعت او لأهرقن البیت علیکم، یا برا بیعت میبرمت یا آتیش میذارم خونه رو با همه اهلش، لأهرقن البیت علیکم، فقیل له ان فیها فاطمه، بهش گفتن نه آتیش نگو، اینجا فاطمه، تو اینجا فاطمه یه حرمتی داره، فقال و این، گو باشه فاطمه باشه توش، آتیش میزنم، فاطمه باشه آتیش میزنم، فوقف فخرجت فاطمه و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون، میدونه فاطمه اونجا صداره آتیش میزنه، و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون.